ساعت 18 به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این چهارشنبه 27 تیر ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در دقایق پیش رو و در این مجله عصر هم همچنان همراه ما بمانید. اما پیش از هر چیز دعوت میکنم همراه بشید با همکارم محمد زرقامی با آخرین خبرها.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در اولین گفتگوی تلفنی با مسعود پزشکیان پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری ایران را تبریک گفت. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، دو طرف از توسعه روابط دو کشور در سطوح مختلف قدردانی و بر اهمیت افزایش همکاری‌ها تأکید کردند. تهران و ریاض پس از چند سال قطع رابطه در سال 2023 میلادی اقدام به اثرگیری روابط دیپلماتیک کردند. دیدبان حقوق بشر در گزارش 236 صفحه‌ای تازه‌ای که امروز منتشر شد میگوید گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، و دست کم 4 گروه مسلح فلسطینی دیگر در جریان حمله نیمه مهر ماه به اسرائیل مرتکب جنایت‌های جنگی بیشمار و جنایت علیه بشریت شدند. این نهاد حقوق بشری از کشورهایی که روی این گروه های شبه نظامی نفوذ دارند خواسته که با تحت فشار گذاشتن آنها موجب آزادی سریع گروگان های غیر نظامی شده و مسئولان این جنایت جنگی را به دست عدالت بسپارند. دیدبان حقوق بشر در گزارش‌های قبلی خود به موارد بیشمار نقض جدی حقوق بشر به دست نیروهای اسرائیلی در غزه در طول این دوره درگیری پرداخته بود. مرکز اطلاع رسانی دریانوردی دریای سرخ و خلیج عدن میگوید مسئولان نفتکش کایاس لاین که روز دوشنبه هدف حمله یک شهپاد حوثی‌ها قرار گرفته بود در حال بررسی میزان آسیب و نشت احتمالی نفت از آن هستند. این نفتکش که با پرچم لیبریا تردد می‌کند در اصل راهی جنوب بود، اما به دنبال بروز این حمله با تغییر مسیر به سمت شمال بازگشت است. به ناخدا و سایر خدمه نفتکش آسیبی نرسیده است. حوثی‌های متحد ایران در طول ماه‌های گذشته بسیاری از کشتی‌های عبوری از دریای سرخ را با ادعای حمایت از فلسطینی‌های غزه هدف حمله قرار دادند. شرکت مرسک میگوید اختلالی که در مسیر کشتیرانی این شرکت در دریای سرخ پیش آمده بود حالا به کل شبکه اقیانوسی آن گسترش یافته است. مرسک و سایر شرکت‌های کشتیرانی از اواخر سال 2023 میلادی برای جلوگیری از هدف قرار گرفتن از سوی حوثی‌های یمن در دریای سرخ مسیر کشتی‌های خود را به سمت دماغه امید نیک در آفریقا تغییر دادند، تغییری که باعث طولانی‌تر شدن سفر و افزایش هزینه‌های حمل و نقل شده است. شرکت مرسک امروز با انتشار بیانیه‌ای گفت این تغییرات باعث ایجاد ترافیک در مسیرهای جایگزین و مراکز مهم تبادل کالا شده است. در این بیانیه همچنین تاکید شده از آنجایی که کشورهای آسیایی از صادرکنندگان اصلی کالا در جهان هستند، صادرات از آسیا بیش از واردات تحت تأثیر شرایط فعلی قرار گرفته است. و از سرانجام این که در حالی که تنها 9 روز به آغاز مسابقات المپیک پاریس باقی مانده، ان ایدالگو شهردار پاریس برای تاکید بر تمیز شدن آب رودخانه معروف این شهر در رود سن شنا کرد. خانم ایدالگو به همراه تونی استانگه مدیر مسابقات المپیک 2024 و مارک گیوم ارشدترین مقام دولتی منطقه از نزدیکی ساختمان شهرداری و کلیسای نوتردام وارد آب شدند و 100 متر شنا کردند. قرار است بخشی از مسابقات شنای المپیک و مراسم افتتاحیه مسابقات در رود سن برگزار شود. در خصوص المپیک هم در همین مجله با هومن عسکری خواهید شنید بیشتر.
محمد زرقامی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله عصر رادیو فردا خواهیم شنید. بازتاب گسترده انتشار گزارشی مبنی بر تلاش جمهوری اسلامی برای ترور دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین و نامزد کنونی جمهوری خواهان در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا، مطرح شدن نام علی لاریجانی به عنوان گزینه دبیری شورای عالی امنیت ملی، آیا لاریجانی به این شورا برمی‌گردد؟ و بهترین سمفونی بتهوون، نابغه آلمانی دنیای موسیقی. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. اسناد جدید به دست آمده از سوی مقام‌های آمریکایی از طرح جمهوری اسلامی برای ترور دونالد ترامپ با هدف انتقام‌گیری از کشته شدن قاسم سلیمانی حکایت دارد. این در حالی است که رئیس جمهور پیشین آمریکا چند روز قبل از یک سوءقصد نافرجام جان سالم به در برده است. مجموعه این اتفاق‌ها باعث شده که سرویس مخفی ایالات متحده نیروهای خود را برای حفاظت از این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزایش دهد. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
تنها سه روز پس از سوءقصد نافرجام علیه دونالد ترامپ، رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که مقام‌های این کشور در هفته‌های اخیر به اطلاعاتی دست یافتند که حاکی از نقشه جمهوری اسلامی برای ترور رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بوده است. بنابراین گزارش البته هیچ نشانه ای وجود ندارد که نشان دهد تیراندازی روز شنبه متیو کروکس به ترامپ با این توطئه ایران ارتباط داشته، اما اطلاعات محرمانه منتشر شده از طرح ایران برای قتل رئیس جمهور پیشین آمریکا حکایت دارد. مسئله ای که موجب شده سرویس مخفی ایالات متحده وضعیت امنیتی کاندیدای جمهوری خواهان را تقویت کند. مقام‌های جمهوری اسلامی خیلی زود به این گزارش واکنش نشان دادند و نمایندگی ایران در سازمان ملل در بیانیه‌ای آن را اتهاماتی بی‌اساس خواند و مدعی شد که از نگاه جمهوری اسلامی ترامپ یک مجرم جنایتکار است که باید در دادگاه محاکمه و مجازات شود. ساعتی بعد علی باقری کنی، سرپرست وزارت خارجه ایران که در آخرین روزهای حضورش در این منصب به نیویورک سفر کرده، در گفتگو با فرید زکریا در شبکه CNN اینگونه در رابطه با این گزارش واکنش نشان داد.
همونطور که میدونید
جمهوری اسلامی بلافاصله پس از ترور سردار سلیمانی هم در دادگاه‌های داخلی و هم از ظرفیت‌های بین‌المللی برای پیگیری قضایی علیه عاملان این جنایت استفاده کرده است. ایران از تمام ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی استفاده خواهد کرد که عدالت در این پرونده رعایت شود و ما صرفاً از چارچوب‌های قضایی و حقوقی قانونی داخلی و بین‌المللی اجرای عدالت در این پرونده را پیگیری می‌کنیم.
Iranian and international legal and judicial procedures.
اظهارات باقری کنی در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر بارها از قطعی بودن آنچه انتقام سخت خون قاسم سلیمانی می‌خوانند یاد کرده‌اند. مثل اینجا که علی خامنه‌ای در حضور اعضای خانواده سلیمانی چنین می‌گوید:
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست داد. بعدم که خب برادرای سیلی زدن، لکن سیلی سخت‌تر عبارت است از غلبه نرم‌افزاری بر هیمنه پوچ استکبار. البته اینها غیر از انتقام از قاتله. قاتل سلیمانی و آمر به قتل سلیمانی باید انتقامشون رو پس بدن.
ستاد انتخاباتی آقای ترامپ حاضر نشد درباره اطلاع یافتن از تهدید ایران اظهار نظر کند و تأکید کرده که جزئیات در این رابطه باید از سوی سرویس مخفی آمریکا توضیح داده شود. CNN میگوید سرویس مخفی آمریکا پیشتر چندین بار به ستاد انتخاباتی ترامپ درباره برگزاری تجمع‌های انتخاباتی در فضای باز هشدار داده بود. ماجرای حفاظت از دونالد ترامپ، مایک پومپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا و دیگر مقام‌هایی که در فرایند کشتن قاسم سلیمانی نقش داشتند، مدت هاست که در مراودات غیررسمی ایران و آمریکا مطرح بوده. در جریان مذاکرات برای احیای برجام، گزارش‌های غیررسمی حتی از این موضوع حکایت داشت که دولت بایدن از تهران خواسته بود که طرح انتقام‌گیری خود را کنار بگذارد. این نگرانی باعث شده تا در طول سالهای اخیر سالانه میلیون‌ها دلار صرف هزینه حفاظت از مقام‌های ارشد دولت ترامپ بشود و همچنان سایه اقدامات تلافی جویانه جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی وابسته به آن علیه رئیس جمهور سابق آمریکا که ممکن است چند ماه دیگر دوباره به کاخ سفید برگردد سنگینی می‌کند.
سعید جعفری گزارش میداد. اما در همین باره، یعنی گزارشی که گفته میشه در اون نقشه از سوی جمهوری اسلامی آماده شده بود برای ترور دونالد ترامپ، ساعتی پیش گفتگویی داشتم با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند، و نخست از او درباره تأثیر اولیه انتشار چنین گزارشی پرسیدم.
منبع گزارش CNN دو شخصیت بالا رتبه دولتی هستند که احتمالاً از سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی که این گزارش رو دادن. خیلی مهمه که این در CNN آمده که یک نشریه هست که نزدیک به دموکرات هاست، اون هم با اتفاقات اخیر و چشم انداز انتخابات ریاست جمهوری در امریکا. و من دیدم که این گزارش به شکل دیگری با منابع دیگری هم در نشریه پولیتیکو منتشر شد که اون هم باز نزدیک به دموکرات ها. در نهایت میشه بگیم که این گزارش تأثیرش اینه که افکار عمومی در امریکا بسیار حساس میشه به این اتفاق برای دونالد ترامپ، و خود تیم ترامپ رو هم بسیار حساس میکنه به این معنا که چه کاری باید انجام بدن که ریشه مشکلات رو که جمهوری اسلامی باشه از نگاه اونها بخشکانند که این مقامات مورد تهدید قرار نگیرن. این نخستین بار هم نیست و این گزارش CNN در این مقطع حساس امروز خب بسیار تاثیرگذاره برای تایید اون گزارش‌های پیشین.
خب در مقابل، علی باقری کنی، سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگو با همون شبکه CNN گفته که ما به دنبال حذف فیزیکی آقای ترامپ نیستیم. او گفته که جمهوری اسلامی از روش‌های حقوقی به دنبال این هست که دونالد ترامپ رو به دلیل صدور دستور از بین بردن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، به محاکمه بکشونه. حالا با توجه به اینکه این گزارش در نشریات به این شکل بازتاب پیدا کرده، این چه تبعاتی احتمالاً در آینده برای ایران خواهد داشت؟
در سال 96 یک قانونی تصویب شد در ایران در مجلس که در این قانون طبق بند 4 و 5 این قانون برای مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا به اصطلاح، بر اون مبنا قاتلان قاسم سلیمانی که یه لیست 71 نفری رو هم تشکیل دادن تا چند وقت پیش، باید محاکمه بشن و در عدم حضورشون هم به این معنی نیست که محاکمه متوقف میشه و حکمی هم که صادر هنوز نکردن، ولی به اصطلاح گامی رو که برداشتن برای قتل عمد بوده و قطعا دونالد ترامپ هم به عنوان سرلیست این 71 تن مورد اشاره است. طبق سخنان قوه قضاییه مسئول امور بین المللش، همون کسی که در تعویض اسدی و به خصوص نوری از سوئد مشارکت جدی داشت، سفیر هلند بود مدتی از این جهت من میشناسمش، مطرح کرده که ماه اردیبهشت گذشته قرار بوده نخستین دادگاه برگزار بشه. از این جهت خیلی بی ربط نیستش که ما تصور بکنیم که جمهوری اسلامی چنین برنامه‌هایی داشته. همونجوری که عرض کردم قبلا هم در خصوص برایان هوک و جان بولتون هم این گزارش مطرح بود.
حالا با توجه به چشم انداز احتمالی پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری، این بار چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟
تبعات بسیار بسیار بزرگ. به نظر من این تیر خلاصی بود که به پروژه جواد ظریف برای اینکه مقابله بکنه با امنیت سازی، اگه خاطرتون باشه اینجوری مطرح کرد، اون حتی تلاش خیلی نیمبندی هم که در تهران تایمز انجام دادن که به انگلیسی پزشکیان، آقای پزشکیان مطلبی نوشت و در اونجا سعی کردن یک مقداری آرام‌تر نسبت به گذشته در مورد سیاست خارجی صحبت بکنن. ولی این اتفاق، این گزارش و ادامه این گزارش که به نظر من توسط این برخورد دوگانه در امریکا به خاطر انتخابات، کارزارهای انتخاباتی خیلی بزرگتر خواهد شد، چون مسئله مخالفت با جمهوری اسلامی تبدیل به ابزاری شده در کشورهای بزرگ مثل انگلستان دیدیم، مثل فرانسه، مثل امریکا و جاهای دیگه. مسئله مخالفت با جمهوری اسلامی و مثلا قرار دادن سپاه در لیست تروریستی تبدیل شده به یک پوان برای رأی گیری و رأی جمع کردن. از این جهت در امریکا هم همینجور خواهد بود و به نظر من اگر ترامپ در آینده در امریکا در واشنگتن دوباره به مسند ریاست جمهوری برسه، قطعا مقابله جدی با جمهوری اسلامی نسبت به گذشته خواهند داشت. و از این جهت تا 6 ماه آینده چشم انداز اینه که آقای اسدی، به نظر من جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو میکنه مثل همین باقری کنی که به یه توافقات نیمبندی با دولت بایدن برسن.
دامون گلریز بود، تحلیلگر سیاسی در هلند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روزنامه اعتماد چاپ تهران در گزارشی به مطرح شدن نام علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی به عنوان گزینه دبیری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی پرداخته. در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، با اشاره به اینکه دبیر شورای عالی امنیت ملی معمولاً نماینده رهبر هم هست، پرسیدم چطور ممکن است کسی که شورای نگهبان منتسب همین رهبر او را رد صلاحیت کرده به نمایندگی او برگزیده شود؟
حقوقی اگر نگاه کنیم، دبیر شورای عالی امنیت ملی کارش دبیریه، دبیرخانه‌ایه، حتی حق رأی نداره مگر اینکه خامنه‌ای هم او رو به عنوان نماینده خودش معرفی بکنه. خامنه‌ای دو تا نماینده داره که معمولا میاد در همکاری با دولت، یکیشو همون دبیری میذاره که رئیس جمهور منصوب کرده. به سوال شما برگردم، عدم احراز صلاحیت به تعبیر شورای نگهبان برای ریاست جمهوری به معنای این نیست که در حوزه‌های دیگه صلاحیت نداره. علی لاریجانی خوب حدود 14 سال عضو همین شورا بوده، با نماینده یکی از دو نماینده خامنه‌ای، 2 سال دبیرش بوده و مسئول مذاکرات شده در مقطعی، و هنوزم ما خوب سیاست خارجی دولت رئیسی رو نمیدونیم، یعنی حتی آقای پزشکیان رو نمیدونیم. آقای پزشکیان حتی مصاحبه مطبوعاتی هم نذاشت، حالا یا رو فشار بیت یا رو مصلحت سنجی ستاد خودش. اما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، گفتم حق دبیرش حق رأی نداره. کل این شورای عالی امنیت ملی مصوباتش تنها پس از تایید خامنه‌ای لازم رو اجراست.
آقای علیجانی، اگر که من درست متوجه شده باشم، شما گفتید که اگر علی خامنه‌ای دبیر شورای عالی امنیت ملی رو به عنوان نماینده معرفی نکنه، این فرد حق رأی هم در این شورا نخواهد داشت. پس به ذات یک چنین جایگاهی چه اهمیتی داره اساساً در چارچوب سیاست جمهوری اسلامی؟
دقیقا همین طور هست، یعنی اگه علی خامنه‌ای به عنوان یکی از دو نمایندش انتخاب نکنه حق رأی نداره. ولی به هر حال ببینید، بخشی از معمولا البته معرفی میکنه، حتی ممکنه برای یعنی اون دلجویی و استمالت از علی لاریجانی اگر این خبر درست باشه این کارو بکنه. دبیرخانه خب کارش بیشتر کارای هماهنگیه، ولی خب گاهی اوقات هم به ظاهر کارهای به ظاهر فراقانونی میکنن، مثل مثلا حصر رهبران جنبش سبز و دعوا شد، بعدن هر کی می‌خواست گردن اون یکی بندازه، گفتن این مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست و دبیرخانه که حالا موقع رئیسش جلیلی بود این کار کرده. حتی احمدی نژاد زیر بار این مسئله نرفت، یا فرضاً ممنوع تصویر کردن خاتمی هم به همین شکل انداختن گردن دبیرخانه. ولی دبیرخانه و شورای عالی امنیت ملی به هر حال چون کار ستادی و هماهنگی میکنه، میتونه اعمال نظر بکنه. زیر نظر شورای عالی امنیت ملی چند تا شورای دیگه هم کار میکنن که شورای امنیت کشور، یعنی اون کلمه عالی رو نداره، که مشخصا به امنیت داخلی میپردازه. معمولا رئیس جمهور و وزیر کشور رو به ریاست این شورای امنیت کشور منصوب میکنن. و یکی دیگر از شوراها شورای هماهنگی اطلاعات هست، چون ما نهادهای اطلاعاتی زیادی در جمهوری اسلامی داریم. اینم حالا به هر حال رو ظاهر و رو کاغذ باید هماهنگ بکنه، و به ظاهر هم همیشه وزیر اطلاعات مسئولش میشه، هرچند اطلاعات سپاه همه اینا رو دور میزنه، اما همه اینا روی کاغذ زیر نظر دبیرخانه هماهنگ میشن. بنابراین مهمترین چیزی که شاید الان بلا سیاسی معنادار باشه مذاکرات هسته‌ای است که گفتم اونم پروندهش رو خامنه‌ای تعیین میکنه، دست چه نهادی یا چه فردی باشه، دست وزارت امور خارجه باشه، دست شورای عالی امنیت ملی باشه، تو شورای عالی امنیت ملی کدوم فرد مسئولش باشه. الان در جمع‌بندی بگم، نه پیام‌های آقای پزشکیان به حماس و حزب الله و حوثی‌ها معنای خیلی روشنی داره، نه به هم و نه حتی اگر آقای لاریجانی رو منصوب بکنه، تا اینکه معلوم بشه اساساً آقای پزشکیان و ستادش تو سیاست خارجی خودشون با خودشون چند چندن که هنوز مشخص نیست.
رضا علیجانی بود. بریم به دنیای موسیقی. کدام یکی از سمفونی‌های بتهوون بهترین هستند و کدام یک آنقدرها به یادماندنی از آب در نیامدند؟ اردشیر طیبی.
لودویگ فان بتهوون یکی از بزرگترین آهنگسازان تاریخ با خلق 9 سمفونی بی‌نظیر، اثری جاودان در دنیای موسیقی به جا گذاشته است. وبسایت کلاسیک اف ام، یکی از 3 رادیوی ملی مستقل در بریتانیا، به تازگی در مطلبی آثار بتهوون را به گفته خود از عالی تا شاهکار رتبه بندی کرده است. در این مطلب که به قلم روزی پنتریس، روزنامه‌نگار حوزه موسیقی، نوشته شده، سمفونی شماره 8 در فا ماژور در رتبه 9 قرار گرفته. این اثر که در سال 1812 نوشته شده، با وجود سبک شاد و لحنی سبکتر نسبت به دیگر آثار بتهوون، در زمان خود با استقبال چندانی روبرو نشد. با این حال، بسیاری از محققان موسیقی بر این باورند که سمفونی شماره 8 نشان دهنده خلاقیت و توانمندی بتهوون در ترکیب ملودی ها و ریتم هاست. رتبه 8 در این رده بندی به سمفونی شماره 1 بتهوون تعلق گرفته. این اثر هنگامی تکمیل شد که بتهوون 30 سال داشت و تأثیرات آشکاری از آموزگاران پیشینش همچون یوزف هایدن و البته موتسارت نیز در آن شنیده می شود. کلاسیک اف ام این سمفونی را اثری سنتگرایانه و در عین حال با امضای خاص بتهوون توصیف کرده است. رتبه بعدی به سمفونی شماره 2 تعلق دارد. این اثر که در ر ماژور نوشته شده، با آکوردهای غنی خود پیش درآمدی برای سمفونی انقلابی شماره 3 است و نشان دهنده دورانی در زندگی بتهوون است که با مشکلات شنوایی دست و پنجه نرم می‌کرد. رتبه 6 سمفونی شماره 4 در سی بمول ماژور. این اثر که پس از سمفونی پرقدرت و دراماتیک شماره 3 قدری بیروح به نظر می رسد، همچنان دارای زیبایی ها و جزئیات منحصر به فردی است که آن را به یکی از آثار ارزشمند بتهوون تبدیل می کند. در جایگاه 5 سمفونی شماره 7 قرار دارد، اثری که با وجود حال و هوای تاریک خود توسط ریچارد واگنر، آهنگساز برجسته آلمانی، نقطه اوج و تجلی رقص توصیف شده است. این اثر با ریتم‌های پویا و انرژی بخش خود یکی از محبوب‌ترین آثار بتهوون است. رتبه 4 متعلق به سمفونی شماره 6 است. این اثر بی‌نظیر که به سمفونی چوپانی نیز معروف است، در هر موومان خود داستان متفاوتی را در یک روستا به تصویر می‌کشد و تصویری زیبا از عشق بتهوون به طبیعت ارائه می‌دهد. در مقام 3 سمفونی شماره 5 قرار دارد. اگر از هر فردی فارغ از آشنایی او با موسیقی بخواهید که یک قطعه معروف کلاسیک را نام ببرد، احتمالاً فوراً ضرب آهنگ آغازین این سمفونی را زمزمه خواهد کرد. بنابراین اتفاقی نیست که سمفونی 5 بتهوون توانسته با ضرب قدرتمند و تم‌های دراماتیک خود به نماد موسیقی کلاسیک تبدیل شود. رتبه 2 سمفونی شماره 9 است. این اثر که بر روی قصیده شادی اثر فردریش شیلر نوشته شده، نخستین نمونه از آواز خواندن در سمفونی بود. خود بتهوون در توصیف سمفونی 9 میگوید موومان اول تصویری از ناامیدی است، موومان 2 که با صدای طبل‌های بزرگ شناخته می‌شود تلاشی برای شکستن این ناامیدی است، و بتهوون میگوید موومان 3 دنیایی لطیف را نشان می‌دهد که در آن ناامیدی کنار رفته. اما او می‌گوید کنار گذاشتن ناامیدی کافی نیست و همزمان باید به دنبال معنایی برای زندگی نیز گشت و این همان موومان چهارم است، قصیده شادی. و اما در صدر سمفونی‌های بتهوون بنابر رتبه‌بندی وبسایت کلاسیک اف ام سمفونی شماره 3 قرار دارد. این اثر که در ابتدا به ناپلئون بناپارت تقدیم شده بود، نقطه عطفی در تاریخ موسیقی کلاسیک محسوب می‌شود و با ساختار نوآورانه و تم‌های پرقدرت خود توانست دیدگاه‌ها نسبت به موسیقی سمفونیک را تغییر دهد. بتهوون با این اثر که به نام اروئیکا شناخته می‌شود، تاریخ موسیقی را بازنویسی کرد و تعجبی نیست که نه فقط در این رده بندی بلکه در اکثر نظرسنجی ها از موسیقی دانان در سراسر جهان نیز به عنوان عالی ترین سمفونی تاریخ شناخته می شود.
بله، با این گزارش اردشیر طیبی به دقایق پایانی این مجله عصر رادیو فردا میرسیم. جا فرصتی هست که بار دیگر همراه بشیم با همکارم کامبیز کراماتی که گفتگوی داشته باشیم درباره آخرین خبرها، درباره در واقع پیرامون المپیک پیش روی پاریس که این روزها توجه های زیادی رو هم به خودش جلب کرده. کامبیز، این دفعه از این ماجرا به المپیک بپردازیم، چون در بخش پیشین درباره رود سن صحبت کردی و اینکه شهردار پاریس رفته اونجا داره آبتنی میکنه که اثبات کنه که این رود پاکه، پاکیزه است. حالا درباره تیم ایران صحبت کنیم، کاروان ایران در واقع، درسته؟ آیا ایرانی ها رسیدن اونجا یا کاروان ایران رسیده؟ چه خبرایی داریم از اون؟
ببین، در المپیک اصولا معمولا اینجوری هستش برای همه کشورها که تمام کاروان یک جا با هم دیگه نمیان. چرا؟ به خاطر اینکه خب یک دوره 15 روزه مسابقات و بعضی از رشته ها مسابقاتشون در روزهای اول برگزار میشه، بعضی ها در روزهای پایانی یا میانی. به همین تناسب معمولا کاروان ها میان، به خصوص کاروانایی که بزرگترن و در رشته های متنوع تری حضور دارن. اما از ایران تا این لحظه که الان 9 روز مونده به شروع مسابقات، تیم شمشیربازی فعلا وارد پاریس شده، اون هم نه به خاطر اینکه در واقع مستقر شده در دهکده المپیک، بلکه به خاطر اینکه در حقیقت آخرین اردوی تدارکاتیشون رو دارن در خود پاریس برگزار میکنن. در حقیقت در این چند روز آینده اردوشون رو برگزار میکنن و بعد منتقل میشن به دهکده المپیک. اما نکته شاید جالب توجه تری که در مورد کاروان ایران میشه بهش اشاره کرد، که البته خیلی جدید هم نیست در مورد ایران، این هستش که سهمیه ایران در این المپیک 40 ورزشکار فقط سهمیه که کسب کردن در واقع، و خب تعداد بسیار کمی هستش برای کشوری با جمعیت ایران، با متوسط سنی جوان ایران و با تنوع ورزشی که در ایران وجود داره. سهمیه
فقط 40 نفر؟
فقط 40 نفر هستش.
این مثلا در مقایسه با کشورهای دیگری که از لحاظ جمعیت مثل ما هستن،
ببین در آسیا الان در واقع ایران نهمیه. در حقیقت کشوری مثل ژاپن که بیشترین سهمیه رو داره 407 ورزشکار داره، یعنی بیش از 10 برابر ایران، یا چین 398. خب حالا در مورد چین خیلی عجیب نیست.
بله.
کره جنوبی مثلا که خیلی در خیلی موارد با ایران مقایسه میشده و میشه 144 تا سهمیه داره.
گفتی ژاپن چند نفر؟
407، بیش از
470. خب ولی جمعیت ژاپن حدود مثلا 120 130 میلیون نفره.
تقریبا 1.5 برابر ایران هستش تقریبا جمعیتش، ولی تعداد ورزشکارش بیش از 10 برابر.
عجب.
اما از اون عجیبتر این که کاروان ایران شامل 40 تا ورزشکاره، اما مجموع افرادی که در این کاروان هستن بیش از 120 نفرن. یعنی بیش از 2 برابر ورزشکارها همراه داره این تیم، که این همراه ها تعداد بسیار زیادشون افراد بی ربطی هستن، یا مثلا فرض کنیم که رؤسای بعضی فدراسیون هایی هستن که اصلا در المپیک حضور ندارن، یا حداقل ایران حضور نداره، مثلا رئیس فدراسیون گلف ایران. یا مثلا رؤسای سابق بعضی فدراسیون ها
خب خیلی بحث جالبیه کامبیز، ولی متاسفانه وقت ما به پایان رسید. در اینجا من به همراه همکارم کامبیز کراماتی شنوندگان عزیز از شما خداحافظی میکنم، از همراهیتون بار دیگر سپاسگزارم.